أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألغيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون تدبیر الهی بر این است که در جهان عقل و عدل را مستقر کند. از چند راه این تدبیر را اجرا میکند. اولا بشر را با عقل و عدل خواهی مجهز میکند که با فطرت عقل مداری و عدل خواهی خلق میکند. فالهمها فجورها و تقواها. این طور نیست که لوح نفس نانوشته باشد. فجور و تقوای او را از راه الهام به او آموخت. بنابراین هر کسی وقتی به دنیا می آید گرچه از علوم حصولی بیرون بیخبر است، حتی نمی داند آتش گرم است و یخ سرد است، از راه تجربه اینها را می فهمد. اما عدل خوب است، ظلم بد است، تقوا خوب است، فجور بد است، اینا را کاملا می فهمد. راستی خوب است، دروغ بد است، اینها فطریات اوست که با اینها خدا او را خلق کرده است. پس اولین راه برای عقل مداری جامعه و عدل محوری جامعه همون سرمایه هاییست که خدای سبحان به انسان داد. دومین راه که مکمل راه اول است و نوآوری هایی هم دارد، راه انبیا و اولیای الهیست که خدا اینها را مبعوث کرده. یسیر لهم دفاعین العقول، یک چراغی در بیرون روشن کردن، یک اون چراغ درونی رو هم افروخت تر کردن، دو تا او بیراه نرود و راه کسی رو هم نبندد. این سه راه های بعدی آن است که اگر کسی با داشتن این راه های فطری و وحیانی بیراه رفت، خود راه توبه و انابه و بازگشت را باز گذاشت، سالیان متمادی مهلت میدهد و اگر نشد از راه تنبیه و مؤاخذه اونها رو سر جاشون می نشونه، که این جریان فرعون و آل فرعون از همین قبیل است. در ذیل این آیه روایاتی که تو کنز الدقایق و سایر تفسیرهای روایی نقل شده است ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کودکی بود حرکت میکرد، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود هازا میدن لذین از تزع و فی الارض، و خدا میخواهد اینها رو جز ائمه قرار بدهد و مانند. از این سر روایات در تفسیر روایی ما کم نیست، منتها در همین روایات آمده هازه الآیه جاریتون فی حقنا لا یوم القیامه، یعنی از باب جری است، از باب تطبیق است. در تفسیر شریف المیزان تر خیلی از موارد شما می‌بینید ایشون فرمون هازا من الجری است، یعنی این تفسیر مفهومی نیست که این آیه را این چنین معنا کرده باشد. این آیه بیان سنت الهی است. این سنت الهی در عصر موسی کریم بود، در عصر عیسی مسیح بود، در عصر ابراهیم خلیل بود، در عصر نوح سلام الله علیه و اجمعین بود و در عصر قرآن اسرت هم هست. اینو میگن تطبیق، اینو میگن جری. خب فرمود ما میخواهیم بساط ظلم را از راه تنبیه برداریم. چه کار کردیم؟ به مادر موسی وحی فرستاد. یه وقت از یه علم حصولی است، این علم حصولی شاید به عمل منتهی نشه. یک برفرض به عمل منتهی بشه، راه جدایی دارد که انسان بعد از جزم علمی عزم عملی پیدا کند. دو این که میبینیم گاهی علم از عمل فاصله دارد، ما عالم بی عمل داریم، برای که علم حوزه و دانشگاه علمی نیست که ذاتاً اراده و عزم را به همراه بیاورد. در حد شأنیت است، میتواند اراده و عزم را به دنبال داشته باشد. از اون طرف هم اگر کسی در جبهه جهاد اخلاقی شکست خورد، این بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. خیلی از علما هستند که کشته جهلشونن. این جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. این از در تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و قضایا و سخنرانی و سخنخانی خوب حرف میزند، خوب بحث میکند، اما کشته جهل است. این جهل در مقابل عقله. بارها ملاحظه فرمودین که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی اولین کتابش کتاب عقل و جهل است، دوم کتاب علمه. علم مقابل ندارد، علم یعنی سواد. خب این سواد کاری نمی‌کند. اونی که کار می‌کند یا به جهنم می‌برد یا به بهشت، عقل است و جهل. جهل انسان رو مستقیم به جهنم می‌بره و عقل مستقیم آدم رو بهش میاره. اون عقل است که مقابل دارد، نه علم. علم یه فن نیست. ممکنه ما بگیم با سواد و بی سواد، اما ببینید مرحوم کلینی وقتی کافی رو تنظیم کرده، کتاب دومش کتاب العلمه. علم دیگه مقابل نداره. انسان با سواد است، خب با سواد است، اما عقل است که مقابل دارد. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. جهنمی ها یا درس خوندن یا نیستن، همین دیگه، مقابل ندارد. اگر اهل عقل بود که العقل ما عبده به الرحمن و کتوسه به الجنام، اهل بهشت. جهل در مقابل عقل اهل جهنمه. انسان یا عاقل است که بهشتیه یا جاهل است که جهنمیه. این جهنمی یا درس خونده است یا درس نخونده. اینه که کتاب العلم مقابل ندارد، اما کتاب العقل مقابل دارد. خب اگر علم علم حوزوی و دانشگاهی باشد، این ممکن است با جهل در مقابل عقل هم بسازد. لذا حضرت هم رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. علم با جهل جمع می شود، چون جهل در مقابل علم نیست، در مقابل عقل است. چون در مقابل عقل است، ممکن است یه علمی باشد عین جهل، یعنی همین سواد را در راه باطل پیاده کند. بنابراین این علم ها فل جمله کمک می کند، نه بل جمله. اما وحی به الهام الهی نور محض است. این اگر در حوزه علم بتابد، مستقیمت خدای سبحان کسی را عالم بکند بالوحی و الالهام، کل زمینه این جان آدم و نفس آدم و سینه آدم مشروح می شود، هم بخش علمیش تأمین می شود، انسان جازم می شود، هم بخش عملیش تضمین می شود، انسان عازم می شود. یه علمی است که عمل را به همراه دارد. علمی نیست که گاهی با عمل باشه گاهی با عمل نباشه، چون کل فضا را این روشن کرده است. این میشه جز جعلنا له نورا یمشی فی الناس. اگر مذهب و ریزش این وحی الهام عمل باشد، اراده باشد، عزم باشد، نیت باشد، این مستقیما فضای عقل عملی را سنگین و وزین میکند و فضای عقل نظری و اندیشه را هم شفاف میکند، کمبود علم را هم تأمین میکند. مثل یک آبشار بلندی که وقتی مستقیما به یک جا ریزش کرد، اطرافش هم شفاف و روشن و سرسبز خواهد شد. اون وحی تشریعی مخصوص انبیاس به احدی هم نمیرسد، چون نبوت است، رسالت است که مربوط به احکام است، که دین این است، حکم این است، پوج و فروشه واجب است، فروشه حرام است، اینا مخصوص انبیاست. اما وحی‌های مربوط به علم غیب، ملاحم، وقایع گذشته، آینده، بهشت، جهنم، اسماء الحسنا الهی، اینا دیگه وحی است به علم غیب برمی‌گردد. اینا هم مال انبیا علیهم السلام است، هم مال ائمه علیهم السلام. این وحی‌ها اون قلش، اون مراحل بالاش مال اولیای الهی است، مراحل وسطاش هم یا ضعیفش هم مال مؤمنین است، که خدای سبحان برای مؤمنین همین الهامها را مشخص کرده است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این ملائکه نیستن که وحی تشریعی بیارن و مخصوص انبیا باشن، این ملائکه هستند که مأموران الهیان، وارد حوزه دل میشوند یا بخشی از مشکلات علمی یک شخص را حل میکنند. وقتی مشکل علمی او حل شد، فضای درون او روشن میشود، عمل هم به راه میافتد، اون عقل عملی. اگر به بخش عملی او اینها فرود بیایند که الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، امید میارن، نشاط میارن، استقامت میارن، پایداری میارن، اونگاه شعاعش اون بخشای علمی رو هم روشن میکنند. بحثایی که مربوط به اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة گذشت، نظر به این قسم دوم است. یه وقت به می آید که نماز واجب است، فرون نماز مستحب است، فرون نماز چهار رکعت است. این وحی تشریعی است و مخصوص پیغمبر است. یه وقت به می آید که پاش نماز اول وقت بخون. این گرایشی که ببینید برخی ها بی صبرانه منتظرن که کی نماز میشه اول وقت نمازشون بخونن، از همین قبیله. وجود بارک پیغمبر مرتب مواظب بود ببینه که کی ظهر میشه، که به بلال بگوید ارهنا یا بلال، ها شما را از دنیا راحت بکن، یک چند لحظه با خدایمون مناجات کنیم. اینا وحی فعل است، اینا گرایش است، اینا کشش است. این کشش کوشش ها را به دنبال دارد، این کارهای عملی است. در جریان مادر است موسی سلام الله علیه ما فبود ما مستقیمن به او وحی فرست دادیم، چنین که به دریا دستور دادیم، چنین که به زمین هم گاهی دستور میدیم. یوم ازن تو حدث و اخبارها به ان ربک و حالها، این وحی به زمین هم میرسد، برای این که رو اون پنج طایفه آیات الهی همه موجودات آگاهن، بنده خدان، مطیع خدان، ساجد خدان، مسلم و منقادن، مسبحن. یه سلسل آیاتی است که از اسلام موجودات ده میدند. طایفه دوم آیاتی بودن که از تسبیح موجودات سخن میگوین. طایفه سوم آیات سجدن که لله یسجد ما فی السماوات. طایفه چهارم آیه تسبیح امراه با تحمید است که ام من شئن را یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. طایفه پنجم طایفه اطاعت و فرمانبرداری است که فقال الله وللعزه اتیات تو ان امکرن غانت و اتاینا تائعین. خب این طایفه خمسه نشون میداد که هر موجودی مسلم است و مسبح است و ساجد است و منقاد است و مطیع. چنین موجودی صلاحیت اون را دارد در حد خود که وحی الهی که مناسب با اوست دریافت کند. این نازلترین مرحله وحی است که به جمادات هم میرسد. حالا اون با اوها رب بکلن نهر در سوره بارک نهر گذشت. اما این وحی برتر است که به مادر موسی سلام الله علیه ما رسید، هم بخش عملی او را بالاصاله تأمین کرد، هم بخش آگاهی او را تأمین کرد و طوری فضای نفس او را روشن کرده است که سهمگین‌ترین خطر را با میل خود استقبال کرده است. خب کیه که اون بچه ناز پرورده خودش بندازه تو دریا برای اینکه به دست دشمن نیفته؟ فبود ما گفتیم و هم گفت چشم، بدون معطلین کار کرد، دیگه فکر نکرد که دریا انداختن یعنی چی. و او هاینا الی ام موسا ان ارزعیه، تا اونجا که ممکن است بچه رو شیر بده. همه که احساس خطر کردی، احساس کردی که ماموران آل فرعون در راهن، فیضا خفت علیه، این رو بنداز تو صندوق، بنداز تو دریا، تو بنداز به دریا، دریا باید بندازه به ساحل، اون امر غائب، آل فرعون باید بگیرن، اونم یک مأموریت. این مجموعه را خدای سبحان مرتب داره امر نهی میکنه، این کار رو بکنه، اون کار رو بکنه، اون کار رو بکنه. تو سوره مبارکه تاها گذشت که فقذفیه فریم، این امر حاضر، فلیلغ هلیم مو به ساحل، تو این کار رو بکن، او این کار رو بکنه. خب این امر غایب به کی متوجه است؟ تو سوره مبارکه تاها که ملاحظه فرمودید این بود، از اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم به ساحله، تو این کارا بکن دریا این کارا بکنه، تو این کارا بکن دریا این کارا بکنه. خب اینا امر و نهی دیگه. این امر و نهی از طرف ذات اقدس اله یه امر تشریعی که نیست. این امر از راه وحی وقتی وارد صحنه قلب مادر موسی علیه السلام شد، هم فضای عزم و اراده و طلب و نیت و اخلاص او را تقویت کرد، هم بخشای علمی او را بشارت دادن مربوط به عقل عملی است که انسان خوشحال می شود، آرام می شود، مصمم می شود، مطمئن می شود. اینا بخشای عملی نفس است. اون بخشای تصور و تصدیق و ادراک و جزم و قطع و یقین، اینا بخشای علمی است. یه وقت است که یک نوری به این بدن بیمار افاضه می شود که این هم چشم و گوشش را درمان می کند، هم دست و پای فلج را. مگر معجزه اینطور نیست؟ این با یک اشاره، با یک دعا، با یک هم، با یک نونزدی رو در قرآن، هم چشم نابینا بینا می شود که مجرای ادراک است، هم دست فلج به کار می افتد که مجرای حرکته. یک کاری در صحنه روح انجام می شود که هم مشکل علمی حل می شود، انسان آگاه می شود، هم مشکل تصمیم و عمل و اراده و عزم حل می شود، انسان میشه مصمم. این دوتا کار را فرمود ما درباره مادر موسی سلام الله علیه ما انجام دادیم. اگر تعلیم الهی باشد اونم همینطور است، عمل را به همراه دارد دیگه. اگر تعلیم مدرسه و امثال ذالک باشد، این گاهی با عمل همراه است، گاهی نیست. اما وقتی تعلیم الهی باشد، ذات اقدس اله بخواهد به وسیله فرشته ها یا علل و عوامل غیبی دیگر یک کسی را عالم بکند، اون علم کل فضا را روشن میکند، هم دست و پای عقل عملی را باز میکند، انسان به آسانی تصمیم میگیرد، هم مطلب برش روشن است. این طمأنینه، این آرامش، این آسایش مال عقل عملی است. ما یک شک داریم، یک تردید. شک مال اندیشه است که آیا این محمول مال این موضوع هست یا نه. تردید مال انگیزه است که این کار را بکنم یا این کار را نکنم. منافق گرفتار تردید عملی است. مسئله بر اینها روشن شد. اما در از تردیدت هم فی ریبه هم یترددون، تردید اون رد مکرر است. میبینید یه انسان نابینا وقتی که میخواد از یه اتاق بیرون بره، چون در خروجی را برد نیست، به دیوار شرقی میره، میبینه راه بسته است، به دیوار غربی برمیگرده، راه بسته است. این میشه تردید. تردید یعنی رد مکرر، یعنی راه خروج نداره. منافق اینطوره، عالم فاسق، عالم بیعمل اینطوره. فهم فی ریبهم یترددون. این ریب به معنای شک علمی نیست، برای که مسئله براشون روشن شد. همین جریانی که وجود بارک موسی کریم به فرعون بر اون گفت که تو یقین داری، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، برای تو هیچ شکی نمونده که کار من معجزه است، کار دیگران سحر است، تو چه مشکل علمی داری؟ خب میبینید که انسان ممکن تفسیر رو بخونه، تفسیر هم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، وقتی رو میزی زیر میزی دید بگیره، این معلوم میشه که علم حوزوی و دانشگاهی اون هنر را ندارد که عزم را بسازد. اما علم وحیانی، علم الهامی، اگر فرشته ای این مطلب را در قلب کسی بیاورد، کل فضا را روشن میکند، هم اون بخشای عزم و اراده را فعال میکند، همون بخشای جزم و تصور و تصدیق را آگاه میکند. این کار را خدا نسبت به مادر موسی کرد، همین کار را هم ذات اقدس اله وعده داد که فرشته ها برای مؤمنانی که یه مقداری امتحان بدن میکنند. تتنزل، اینا که مخصوص انبیا و مخصوص اهل بیت نیست که، اون قله های علمی بله اونا مخصوص اونهاست. اما الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که میره درباره مؤمنین هم تطبیق کردن، معلوم شه این آیات برای مؤمنین دیگر هم هست دیگر، این فرشته ها برای مؤمنین هم هستن. و اوحینا الی ام موسی، خب چیکار بکن؟ اینو کارهای عملی است دیگه، تسلیم گیری است. ان ارزئیه، این کودک رو شیر بده. فعضا خفت علیه، بندسو دریا. این دریا هم بحر احمر نیست که در مشرق مصر است، بین مصر و شام و امثال این هاست، این همون رودینی است که در وسط مصر میگذرد. فعلقیه فلیم ولا تخافی ولا تحزنی، اون وحیه خوف را برمی‌دارد، حزن را برمی‌دارد، طمأنینه می‌آورد، آرامش و آسایش می‌آورد، این همه فعل است، همه وصف نفسانی است. چرا؟ این انا رادوه الیک یه اخبار غیب است، شعاع اون وحی این علم غیب را هم به همراه آورده. انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین، و بعد این مادر در کمال طمأنینه این رو گذاشت تو صندوقچه و انداخت تو دریا. دریا هم فرمان الهی را کاملا اطاعت کرده، این امانت رو برده به صاحبش داده. فلیلقه الیم به صاحب، ببر 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 در کنار دست دشمن قرار بده. خب وجود مبارک موسی سلام الله علیه تو این صندوقچه قرار گرفت و افتاد تو دریا. اینه که انداخت تو دریا، سوره مبارکه تها قبلا گذاشت که فلیلقه الیم به ساحل، دریا هم موظف است که این رو ببری جای مشخص، این مأمور خست باید ببره اونجا و برد. وقتی برد کنار قصر فرعون، این لغته را بین لقیت و زال مستحضری تو کتاب فقه فرق است، یه چیزی گم شده انسان میشه زاله، اگر کودک گم بشه میگن لقیت. این لقیت از سنخ لغته هست، منتها در باره خود انسان. فلتقته آل فرعون، اما آل فرعون نمیدونستن که پایان این کودک چیه، که سرگذشت این کودک چیه. این لام لام عاقبت هست، نه لام هدف. اونها برای اینکه این کودک دشمن اینها بشه و بساط اینها را براندازه نگرفتن، اما پایان و کار وجود مبارک موسی این است، لیکون لهم عدوا و حزنا. خب زمخشری اصراری دارد که این جمله معترضه برای آشنایان به لطائف ادبی و عربی شگفت‌انگیز است. بین معطوف و معطوف علیه این جمله این یک سطر فاصله است. معطوف علیه چیه؟ اینه که فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، وقتی گرفتن و قالت امرأة فرعون قرة عین، این معطوف است، اون معطوف علیه. فلتقته آل فرعون بعد از التقا چی شد؟ وقالت امرأة فرعون، بعد از اینکه گرفتن همسر فرعون گفت که این کودک نکش، برای اینکه یا به حال ما نافع است یا اگر نافع هم نباشه فرزند خوانده ماست. گفت این جمله معترضه که بین معطوف و معطوف علیه هست، برای آشنایان به صنایع و ظرائف ادبی معلوم میشه که چقدر اثرگذار است، که اینها اصلا بیراهه دارن میرن، خاطئن. خاطئ غیر از مخطئ است. مخطئ نظیر این که للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. اینا که تلاش و کوشش میکنن در راه استنباط احکام، بالاخره روشمندانه بررسی میکنن، ساریان متمادی فقه و اصول خوندن، علوم عقلی و نقلی را فرا گرفتن تا بتوانن احکام الهی را استنباط کنن. اینها روشمندانه احکام الهی را استنباط میکنن، منتها بعضی مصیبن بعضی مخطی. مصیب آن است که روشمندانه استنباط میکند به مقصد میرسد، مخطی آن است که روشمندانه استنباط میکند ولی خب اشتباه میکند. این میشه مخطی. اما خاطی کسی است که بیگدار به آب میزند، روشمندانه کار نمیکند، اهل راه نیست. حرف زمخشری این است که اینا خاطئن، اصلا بیراه میرن. یه چیزی رو گرفتن که برای براندازی اونها تلاش و کوشش میکنند. چه چیزهایی زمخشری فهمید که میگوید اگه کسی آشنا به قواعد ادب باشد، از محاسن ادبی اطلاعی داشته باشد، اونگاه میفهمد که این جمله معترضه چقدر شیرین است. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، نه مخطئین. این جمله معترضه، معطوف بر معطوف علیه این است. وقالت امرأت فرعون، معطوف علیه این است که فلتقته آل فرعون لیکود لهم عدوا و حزنا. این رو التقاط کرده. حالا که گرفتن، چه حادثه اتفاق افتاد؟ چه گفتگویی به میان آمد؟ گفتگو این است، همسر فرعون گفت قرة عین لی ولک. این قرة عین، تو بحث‌های قبلم کلمه قرة عین گذشت. قره یعنی خنکی، هوای سرد رو میگن غار در برابر هوای هار، هوای سرد را میگن غار. انسان دو بار اشک میریزد، یک بار در حال غم و اندوه و حزن که میگن اشک اشک گرم است، یک بار وقتی که دوستش از سفر بیاید چشمش روشن میشود، اشک شوق میریزد، میگن این عشق عشق خنک است و عشق سرد. وقتی میگن قررت الاعیان یعنی چشمهای شما عشق خنک بریزد، یعنی حادثه خوبی به شما برسه، خوشحال بشوید، عشق شوق بریزید، چون عشق عشق سرد است. از این جهت حوادث زیبا و خوشایند را یا میلاد کودک را میگن قرة العین، یعنی انسان از دیدن اینها اشک شوق میریزد و این اشک سرد است. همین معنا را درباره اون حدیث نورانی پیغمبر فرمود، حب رعیه من الدنیا سلاس، که سومیش این است که فرمود با قرة عینی فی الصلات، نماز قرة العین من است، برای که من در نماز محبوبم را زیارت میکنم، عشق شوق میریزم. خود حضرت به دیگران سفارش کرده که عبادت شما در حد احسان باشد. از حضرت سوال کردن که احسان چیه؟ البته احسان یه معنای لازم دارد، لازم در حوزه خودش بلو مفعول میگرد، یعنی فعل فعلا حسنا، یه کار خوبی کرده. شخصی که نماز خونده، روزه گرفته، نماز شب خونده، اهل توجه بود، اهل ذکر بود، میگن احسن، یعنی فعل فعلا حسنا. قسم دوم احسان به غیر است، که احسن یعنی مشکل دیگری را حل کرده، از دیگری عفو کرده، دین دیگری را ادا کرده، این احسان به غیر. اینا فعل است. اما اون احسانی که از حضرت سوال کردن الاحسان و ما هو به اون مقام است. این رو فریقین نقل کردن، هم ما نقل کردیم، هم آیون اهل سنت از جود بارک پیغمبر نقل کردن. الاحسان و ان تعبد الله کانک ترا فعلا تکن ترا فعلا یراد. احسان مقام است، منزلت است. فلون کس به مقام احسان رسید، یعنی طرزی میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین که گویا خدا را میبیند. این مقام کنده است. از این بالاتر که دیگه مقام احسان نیست، بالاتر از مقام احسان است، دیگه مقام کنده نیست، مقام انده است. اون مال اهل بیت علیهم السلام است. روز بارک استعمی سلام الله علیه فرمود ما کنتو اعبد ربم لم اره. این دیگه مقام کهنه نیست، مقام انده است. البته این مال ربوبیت است، نه هویت مطلقه. هویت مطلقه همونطوری که قائل به عرفا فرمودن نه معقول هیچ حکیم است، نه مفهوم هیچ متکلم است، ولی مشهود هیچ عارف، نه نبی نه ولی. اون مقام را احدی درک نمی کند. توی حقیقت خارجی است یک، و بسیط است دو، و نامتناهی سه. دیگه تجزیه بردار نیست ما بگیم هر کسی به اندازه خودش رو درک میکنه. اگر بسیط محض بود و نامتناهی بود، یا همه یا هیچ. چون همه محال است پس هیچ ضروری است. مقام ذات رو احدی دسترسی نداره. البته مفهومن چرا کاملا درک میکنیم. خب در اینجا وجود بارک پیغمبر از اون جهت که محبوب خود را در مقام اسماء الحسنی مشاهده میکرد، چشمش روشن میشد و اشک شوق میریخت. خیلی تو نماز گریه میکنن خوفا من العقاب، برخی ها گریه میکنن شوقا الی الثواب، برخی ها اشک میریزن به عنوان قرة العین، همون قرة عینی فی الصلاة. بر تقدیر همسر فرعون گفت قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا. خدای سبحان همون کان و خاطئین را اینجا به صورت دیگر بازگو کرد. فهمود به هم لا یشعرون، اصلا نفهمن ما چی رو تصمیم گرفتیم، اونا دارن چی فکر میکنن. کان و خاطئین، اونا که دشمن اینها نبودن، برانداز نبودن، کشتن. این که برانداز است نکشتن، نمیفهمن چی کار بکنن. که خیلی از کودکان را یزد بهونه که کاری از اونا ساخته نبود، این که کاری از او ساخته است کاری به این نمیتونن داشته باشن. هم کان و خاطئین از یک سو، هم به هم لا یشعرون از سوی دیگر. الحمدلله رب العالمین.